ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید احتمال دستیابی به توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 وجود دارد. معاون اول رئیس جمهوری از مردم ایران به دلیل تورم 40% عذرخواهی کرد. وزارت خارجه مصر از سفیر ترکیه خواست خاک این کشور را ترک کند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان گفت اگرچه هنوز توافقی بین ایران و گروه 5+1 به دست نیامده است، اما احتمال دستیابی به آن وجود دارد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، آقای وسترولله که صبح روز شنبه وارد ژنو شده است، افزود طرفین در تلاش سخت برای تحقق آن هستند و کارهای زیادی باید انجام شود. بر اساس این گزارش، جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر همتایانش از کشورهای بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان برای شرکت در مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 در ژنو به سر می‌برند. وزیران خارجه چین نیز در راه شهر ژنو هستند. معاون اول رئیس جمهور روز شنبه گفت ما از مردم ایران به دلیل کوچک شدن سفره‌هایشان و تورم 40% عذرخواهی می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری همچنین با اعلام نرخ بیکاری جوانان و پرداختن به مشکلات اشتغال و ازدواج آنها، کارنامه سال 1391 ایران را کارنامه بسیار بدی عنوان کرد. او با اشاره به اینکه رشد منفی اقتصاد و نرخ تورم در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است، اضافه کرد می‌دانیم که مردم به دلیل افزایش تورم 40% و 60% در اقلام خوراکی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین درباره فشارهای بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ایران گفت دولت دیگر فرصت اشتباه کردن ندارد. وزارت خارجه مصر روز شنبه سفیر ترکیه در آن کشور را عنصر نامطلوب نامید و از او خواست خاک مصر را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ها، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه ای دلیل اخراج سفیر ترکیه در قاهره را ادامه دخالت آنکارا در امور داخلی مصر اعلام کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه مصر، قاهره تصمیم گرفته است در سطح کاردار با آنکارا در ارتباط باشد. این گزارش حاکی است که سفیر مصر در آنکارا نیز به قاهره فراخوانده شده است. در گذشته ترکیه از دخالت ارتش مصر برای برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرایان کشور انتقاد کرده بود. خبرگزاری ایلنا گزارش داد 4 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان توسط آنچه این خبرگزاری نهادهای نظارتی نامید بازداشت شدند. بر اساس این گزارش هنوز از دلایل بازداشت جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری اطلاعی در دست نیست. 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل با تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه مخالفند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌های زیرمجموعه قرارداد کاریشان تغییر می‌کند. در روزهای اخیر کارگران این کارخانه بارها دست به تجمع زده بودند. معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از ارسال فهرست 30 قلم داروی جدید بیماران صعب العلاج به سازمانهای بیمه‌گر به منظور بازگشت قیمت آنها به قیمت سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول دیناربند گفت با موافقت بیمه این داروها مشمول کاهش قیمت خواهند شد. شمار قربانیان انفجار خط لوله نفت در استان شاندونگ در شرق چین به 44 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این انفجار هنگامی رخ داد که کارگران در حال تعمیر خط لوله بودند. در این انفجار که صبح روز جمعه به وقت محلی روی داد، حدود 140 نفر هم زخمی شدند. 6 گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند، روز جمعه اعلام کردند که با یکدیگر متحد می‌شوند. به گزارش رویترز، گروه جدید جبهه اسلامی نام دارد و احمد عیسی الشیخ به عنوان رهبر آن معرفی شده است. گردان‌های توحید، عقاب‌های شام و ارتش اسلامی از جمله گروه‌هایی هستند که به گروه جدید پیوستند. به نوشته رویترز، تشکیل جبهه اسلامی می‌تواند مانعی باشد در برابر نفوذ بیشتر 2 گروه مسلح مرتبط با القاعده، یعنی جبهه اسلامی عراق و شام و جبهه نصرت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی آینده از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که همکارم فهیمه خضر حیدری هر هفته برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
جامعه.
در یک جمعه زیبای پاییزی من فهیمه خضر حیدری با شما همراه میشم تا یک مجله جامعه دیگر رو با هم بشنویم. سلام بر شما و خوش آمدید به این مجله. در این برنامه بعد از اینکه نگاهی کردیم به خبرها در حوزه جامعه، سری میزنیم به سامانه اتوبوس‌های تندروی تهران BRT. رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران از استاندارد نبودن شهر بازی‌های تهران خبر داده و به خبرگزاری فارس گفته است مردم نگران هستند و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. علیرضا دبیر خواستاران شده که در این زمینه از بخش خصوصی حمایت شود و شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی هم نظارت کافی را برای استاندارد بودن وضعیت شهر بازی‌ها داشته باشند. اینطور که روزنامه شرق نوشته در 6 ماهه نخست سال جاری 3904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر ایران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 7.5% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته رئیس ستاد دیه ایران، اکنون بیش از 2000 زندانی مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند که قادر به پرداخت 110 سکه برای آزادی خود نیستند. و اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، مشکلات مالی بیمارستان‌های خصوصی و دولتی باعث شده تا آنها برای کسب درآمد بیشتر به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای شهروندان اقدام کنند. این در حالی است که تبلیغات در حوزه سلامت شرایط خاص خود را دارد و باید از استانداردهای بهداشتی و سلامتی پیروی کند. با این حال بعضی بیمارستان‌های خصوصی با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خدمات خود را با تخفیف ویژه معرفی می‌کنند. گزارش مهر می‌گوید این قبیل پیامک‌ها اغلب بدون مجوز نظام پزشکی به خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود. بر اساس این گزارش محتوای پیامک بعضی از بیمارستان‌های خصوصی بیشتر مربوط به تبلیغات برای خدمات جراحی زیبایی بینی، سینه و شکم است که این پیامک‌ها مدعی هستند با تخفیف ویژه به شهروندان ارائه خواهد شد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است متأسفانه اشخاصی که فاقد صلاحیت ورود به بحث‌های تخصصی و پزشکی هستند، 60% از این تبلیغات را به صورت قاچاق، پنهان و زیرزمینی انجام می‌دهند. اتوبوس تندرو یعنی اتوبوسی که تند برود. اتوبوس‌های تندروی تهران اما انگار خیلی تند می‌روند، تا جایی که حتی روی خط عابر پیاده هم مسافران را زیر می‌گیرند و گاه له و لورده می‌کنند و گاه به کما می‌فرستندشان. هفته گذشته یک بار دیگر یک شهروند دیگر به خاطر تصادف با بیارتی راهی بیمارستان شد. چند روزی در کما ماند و البته شانس آن را داشت که به زندگی برگردد. در این میان اما خیلی ها بار دیگر نگران سرعت بیش از حد و اندازه بیارتی های تهران شدند. سال گذشته هم خارج شدن بیارتی خیابان ولیعصر از مسیر به دلیل سرعت زیاد 16 شهروند را راهی بیمارستان کرد. در همان سال تصادف 2 بیارتی دیگر در خیابان دماوند هم 10 مجروح دیگر به جا گذاشت. همان موقع شهروندان برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران حاضر شدند و همه از سرعت بیش از حد بیارتی ها اظهار نگرانی کردند.
سرعتشون خیلی زیاده.
چون سرعت که اینا میرن اصلا غیر قابل معقوله.
هیچ نظارتی به اینا نیست.
مردم الان دارن به اطمینان میکنن بیارتی سوار میشن ماشین شخصیشون رو نمیارن. اگه قرار باشه که تو ماشین عمومی هم که امنیت جانی نداشته باشن، خب اون دیگه باید مردم از یه دوچرخه بگیرن بیان دیگه.
رقابت شدیدی با هم دارن. یعنی یه فکری باید به حال این مسیر بکنن.
پای تصادف‌های بی‌آرتی تهران اما این اواخر به فضای مجازی هم باز شد. کاربران فضای مجازی راهکارهای زیادی ارائه دادند، از حذف کامل خط بی‌آرتی گرفته تا نظارت و کنترل بر سرعت اتوبوس‌ها، نظارت بر رفتار راننده‌ها و تامین روشنایی خطوط و رسمیت دادن به خطوط عابر پیاده در این مسیرها. حالا آخرین تصادف بی‌آرتی هم به خیر گذشته، اما آنها که در خیابان ولیعصر رفت و آمد می‌کنند یا در تهران پارس یا خاوران یا بیهقی، آزادی یا میدان قدس، همچنان نگران بی‌آرتی ها هستند. بی‌آرتی اما از کجا آمد و چرا آمد؟ از مریم سخایی، روزنامه‌نگار و کارشناس در حوزه مسائل شهری، بشنوید.
گویا زمان آقای قالیباف، به خاطر اینکه دعواهایی که توی شهرداری بودش و مشکلاتی که آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد داشت و بودجه مترو تطبیق نمی‌شد، آقای قالیباف تصمیم گرفتن که روی بی‌آرتی سرمایه گذاری کنن، که خب یک جاهایی جواب داده، ولی خب اصرار بر این که فقط روی این خطوط سرمایه گذاری بشه و اینکه شبکه مترو راه اندازیش با کندی پیش بره، خب این میتونه ضررهایی هم همراهش باشه. و اینکه اصرار به اینکه به هر شکلی BRT در تهران راه اندازی بشه، یعنی اینکه در بزرگراه رسالت که خب یک جاهای از ترافیک اشباه هستش، به صورت منقطع BRT اجرا شده. خب این منقطع اجرا شدن و کامل اجرا نشدن دارای معایب بسیاری هستش.
سال 1386 بود. حد فاصله میان آزادی تا تهران پارس محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت در اوج اختلاف‌ها با مجموعه دولت رقیب انتخاباتیش محمود احمدی نژاد گرفتار بحران توسعه نیافتگی مترو تهران بود و ترافیکی که هر روز سنگین‌تر می‌شد. آقای قالیباف تصمیم تازه‌ای گرفت. راه اندازی سامانه اتوبوس تندروی تهران که امروز شهروندان با نام مخفف BRT میشناسندش، باس رپید ترانزیت. این اولین سامانه تندرو در ایران بود که شهرداری تهران با تبلیغات فراوان در حد فاصله چهارراه تهران پارس در شرق تهران تا میدان آزادی در غرب تهران آن را به راه میانداخت. در آن تابستان گرم سال 86 پایتخت نشین ها از اینکه هرچه کمتر در مسیرهای طولانی و پرترافیک پشت چراغ قرمز میمانند و هرچه زودتر به مقصد میرسند حسابی به شوق آمدند. از آن تابستان گرم تا به امروز BRT تا 6 خط دیگر گسترش پیدا کرده و فعال شده است. با این حال از همان آغاز پروژه هم مخالفت‌هایی با اجرای آن در کلان شهری مثل تهران وجود داشت، از شورای شهر گرفته تا پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی وزارت کشور. مخالفان می‌گفتند هماهنگی‌های لازم انجام نشده و طرح ابهامات کارشناسی دارد. مخالفان می‌گفتند اجرای شتاب زده و غیر کارشناسی سامانه اتوبوس تندرو می‌تواند به اهدافی ضد خودش دست پیدا کند. با این حال BRT شهر تهران راه اندازی شد و شروع کرد به خدمات رسانی به جمعیت آینده و رونده تهران بزرگ بی‌پایان. روزانه بیش از 4,200,000 شهروند تهرانی تنها با استفاده از اتوبوس جابجا می‌شوند. سهم اتوبوس‌های BRT از این رقم حدود روزی 2,000,000 نفر است. اتوبوس‌های BRT تنها 3% ناوگان اتوبوسرانی پایتخت را تشکیل می‌دهند. با این حال این درصدی نیست که در کلان شهری مثل تهران به سادگی بتوان از کنارش گذشت. اما همزمان این پرسش هم هر روز که از خدمات رسانی BRT گذشته پررنگ‌تر شده است. آیا کلان شهرها الزاماً به توسعه BRT نیازمندند؟ مریم سخایی.
BRT حالا توی دنیا شاید به اون معنایی که توی تهران اجرا شده توی شهرهای توسعه یافته دنیا وجود نداره و نمیتونیم بگیم که BRT جزء حمل و نقل اصلی این شهرها هستش. اصلا فلسفه وجودی BRT این هستش که شبکه‌های مترو توسعه پیدا کنه، BRT و شبکه اتوبوسرانی بشه مکمل شبکه مترو.
خیلی ها میگویند خصوصی سازی سامانه اتوبوس‌های تندرو بلای جان مردم شده. آنها میگویند رانندگان BRT هرچه سریعتر برانند و زودتر بروند و برگردند پول بیشتری به دست میآورند و به همین دلیل است که با چنین سرعتی در طول مسیرها و ایستگاه‌ها میرانند. آیا نظارت مستقیم و مستمری بر فعالیت BRT تهران وجود ندارد؟ چرا هر از گاهی در خبرها میشنویم که شهروندانی قربانی برخورد و تصادف با BRT شدند؟ خانم سخایی از جمله از فقدان آموزش میگوید.
دلایل مختلفی داشته باشیم. یکیش همون ناقص اجرا شدن شبکه حمل و نقل BRT هست. دومین مورد میتونه این باشه که خب یه سری اتوبوس‌های به صورت چپ‌در اومد، چون که اصلا BRT نیازمند اتوبوس‌های چپ‌در هستش. راننده‌ها آموزش ندیدن. ما که تا حالا توی تهران اتوبوس‌های چپ‌در نداشتیم. خب یک راننده با محیط بازی روبرو میشه که شاید قدرت مانورش بیشتره، دقتش کمتر میشه. یه سری نرده‌گذاری‌ها هم به صورت ناقص توسط شهرداری انجام شده باشه و خب شهروندا بخوان تعدد اونجا بکنن، اینها دست به دست هم میده و باعث حوادثی که ما هر ماه و هر حال هستش و یه موقع‌هایی در واقع خبراش منتشر میشه و هیچ موقع هم خبر رسمی در این زمینه که چه تعداد کشته تا حالا BRT داده که میتونه آمار زیادی هم باشه اعلام به طور رسمی نشده.
سامانه اتوبوس‌های تندروی پایتخت در 7 خط و اینطور که شهرداری تهران میگوید هر 2 دقیقه یک بار مسافران در اون شهری را جابجا می‌کند. اما اینطور که شهروندان میگویند و آمار تصادفات، دقت در این خطوط همیشه هم به اندازه سرعت نیست. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا دقایقی سپری کردید. من فهیمه خضرایی‌نری هستم. سپاسگزارم از همراهیتون. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.